الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم براء من ربكم عظيم وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم و اغرقنا آل فرعون و انتم تندرون. در شمارش نعمتهایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، اول مسئله نجات از آل فرعون را ذکر فرمود و بیان فرمود که اونها شما را به بدترین وضع معذب می کردن، عذابی که غیر قابل تحمل بود، عذابی که می رفت تا نفس شما را منقرض کند و این یک آزمایش الهی بود. منتها راه نجات را از اینجا شروع میکند. میفهمد به از فرغنا بکم البحر، شما وقتی به عنوان یک ستاد متشکل قیام کردید، به فرمان خدای سبحان موسی کریم شما را از مصر بیرون آورد، فرعون سپاه مسلحش را به دنبال شما اعزام کرد و هر دوی شما در کنار این دریای روان قرار داشتید، شما جلو اینها دنبال. ما دستور دادیم که موسی کریم عصا را به دریا بزند، این آبهای رفته از آبهای آینده جدا بشود، اون که رفت جای او را آبهای آینده پر نکند و آبهای آینده بیستد و نیاید تا یک جاده خاکی از وسط دریا پیدا بشود و شما عبور کنید. و این کار یک کار غیبی است و کلید این کار به دست خدای سبحان است، منتها کل نظام کلیدش به دست خدا. کلید دو لبه و دو دهنه دارد، با یک لبه و یک چهره در باز می شود، با یک چهره در بسته می شود. فرمود کلید دریا به دست ما بود، ما به دست موسی کریم این کلید را اظهار کردیم، در باز شد، آبهای رفته رفت و آبهای نیامده نیامد و وسط جاده خاکی شد و شما رفتید. وقتی شما از دریا گذشتی، فرعونیان به دنبال شما به وسط دریا آمدند، ما این لبه کلید را برگردیدیم، آبها به هم آمد، فقشیهم من الیم ما غشیهم. اگر کارگاه الهی با نظم و با کلید اداره می شود و کلید دار این عالم هم خدای سبحان است که عنده مفاتیح الغیب و له مقالید و سماوات و الارض، چه کلیدها و مقالید آسمانها به دست اوست، این مقالید و این مفاتیح برای مؤمنان همواره مفتاح است، برای کافران و منافقان همواره مغلاق. یعنی کار خدا دو لبه و دو دم دارد، یک دم باز می کند یک دم می بندد. همون کلیدی که برای مؤمنان مفتاح است، برای کافران مغلاق است. فرمود ما در دریا را باز کردیم، شما رفتی، وقتی نجات پیدا کردید در دریا را بستیم، فغشیهم من الیم ما غشیهم. و شما این منظره را از نزدیک دیدید و انتم تنظرو، دیگر جا برای کفر ندارد. و از فرغنا بکم البحر، ما دریا را دو نیم کردیم، این دریای متصل و جمع را منفصل و متفرق کردیم. و انجیناکم، که شما از این مخزن استفاده کردید، این کلید در رحمت را بر روی شما باز کرد. وقتی آل فرعون به درون دریا آمدن، به شما از دریا بیرون رفتید و اغرقنا آل فرعون، این کلید را برگردوندیم، دریای منفصل متصل شد، آبهای متفرق مجتمع شد. کار خدای سبحان این چین است، باید کن فیکون مسئله را حل میکند. و شما هم این صحنه را از نزدیک دیدی، بنابراین نباید گفت این که اگر یک کار برای مؤمنان رحمت است، باید برای غیر مؤمنان هم رحمت باشد، این چنین نیست. یا اگر برای غیر مؤمن نعمت بود، برای مؤمنم باید نعمت باشد، این چنین نیست. بلکه سراسر جهان آفرینش مخزن اسرار خدا، و مقالیدش و مفاتحش به دست خدا. خدای سبحان وقتی با این مفتاح و کلید در آسمان یا زمین را باز می کند، برای مؤمنان رحمت نازل می کند و برای کافران و منافقان نعمت و عذاب نازل می کند و در رحمت را می بندد. لذا فرمود و از طرقنا بکم البه فانجینا کن و اغرقنا، یعنی با این یک عمل دو کار کردیم، هم انجا هم اغراق، هم رحمت بود هم نعمت بود. چون اصولا مفتاح دو دم دارد، کلید دو لبه دارد، این سمت را برگردانیم باز می شود، به اون سمت بپیچیم بسته می شود. لذا در سوره فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسل. دری را که خدای سبحان روی رحمت باز می کند احدی توان بستن ندارد، چون در رحمت کلید دارد و این کلید پیش خدا عنده مفاتح. و اگر دری را خدای سبحان بست احدی نمی تواند باز کند، چون این در کلیدی دارد و له مقالید السماوات والارض. لذا فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک، احدی نمی تواند جلوی رحمت حق را بگیرد. و ما یمسک فلا مرسله، اگر رحمتی را خدای سبحان ارسال کرد احدی نمیتواند جلو او را ببنده. فرمود با این کار ما نجات شما و غرق آل فرعون را فراهم کردیم. و شما هم از نزدیک این آیه بینه را دیدید و از طرقنا بکم البحر فانجیناکم و غرقنا آل فرعون و انتم تندرون. اون رحمت عامه است، جهنم هم به اون معنا رحمت است. و انتم تنظرون. منتها در بحث قبل این نکته به عرض رسید که خدای سبحان فراینه و ستمکاران را چند سباهی مهلت میدهد، بعد ریشه اینها را میکند و اینا میشوند احدوثه تاریخ و جعلنام احادی که میگوین کان فرعون، کان کسرا، کان قیصر. اینها را میگوین بود، یه وقتی هست داشتن یه وقتی بود. فرمود ما اینها را در مدت کوتاه به صورت احدوثه قرار میدیم و احیانا به ذهن میآید که این بود را هم خدای سبحان درباره انبیا هم تعبیر کرد. فرمود کان ابراهیم امتا قانتا، ابراهیم هم یک امت قانت بود، همونطوری که درباره فرعون میگویند یک وقتی فرعونی بود، درباره ابراهیم سلام الله علیه میگویند یک وقتی ابراهیم هم بود. اما این یک توهم نابجایی، تعبیر قرآن درباره انبیاء نیست که بودند، همون تعبیری که خدا درباره خود دارد درباره انبیای خود که وجه الهیان دارد. درباره خودمون کان الله غفورا رحیما، این کان گفتن منسلخ از زمان است، نه به این معناست که در گذشته خدا غفار بود، رؤوف بود، مهربان بود و هم اکنون نیست. کانی که خدا به خود نسبت میدهد منسلخ از زمان است و مشرف به زمان، بعد او امر مستمر استفاده می شود. کانه ایم که به وجه خدا استناد دارد اونها هم این چنین هم. اگر یه وقتی گفته شد که کان ابراهیم و قمتا قانتا، نظیر آن است که کان الله غفورا رحیما، این روش همچنان ادامه دارد. لذا به ما فرمود و تبع ملت ابراهیم، باز فرمود و جعلها کلمتن و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، ما توحید را این سنت ابراهیمی را در اعقاب او حفظ کردیم، این فضیلت را در نسل او حفظ کردیم. اینا کلمه باقیان، اینا بقیت الله هم. وقتی ولیت ارواح نافدا ظهور میکند اولین سخنی که حضرتش دارد این است که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی خدا منو نگه داشت. ولیت بقیت الله هست، یعنی نگه داشته خدا. نبوت را، ولایت را، رسالت را خدا در زمین نگه می‌دارد. بیان ذالک این است که این نظام این چنین نیست که گاهی حق حکومت کند گاهی باطل، و هر که شد شد و هیچ کدام اصل نباشد. گاهی توحید حکومت کند گاهی شرک حکم روا باشد. این نظام یک اصلی دارد که اون اصل حاکم است، فروعات و زوائدی دارند که اونها را بر می دارند و اصل ثمر می دارد. وقتی خدای سبحان از انسان سخن می گوید، جوامع انسانی را به منزله یک بوستانی می داند که باغبان این بوستان خداست. فهمت بلو انبتکم من الارض نباتا، شما را خدای سبحان از روی زمین رویانید، شما در بوستانی زد به تر می برید که باغبان این بوستان خداست. بعد از این که فرمود شما در بوستانی به سر می برید که باغبانش خداست، خود در بوستان علف هرزم هست که وجین لازم دارد، شاخه های زائد هست که حرس لازم دارد. می فرماید هر وقت علف هرز سبز شد ما بر می داریم، هر وقت شاخه های زائد رو ایدن ما حرس می کنیم. فقطان آدابر الذین ظلموا یا فقطع آدابر الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. زبان باغبان عالم این است که ما این علف هرز را که به نام سلاطین و قیاصر و امثال ذالکن وجین میکنیم، این شاخه های زائد را هرس میکنیم، نمیگذاریم اینها جلو میوه دادن این شجره طوبی را بگیرن. این چنین نیست که درباره انبیا هم بگوییم بود یا بودند، درباره سرائن هم بگوییم بودند. این دو جور کانه است، یک کانه است که نشانه انقراض کنار اوست، یک کانه که نشانه استمرار با اوست. اگر شما گفتید کان الله غفورا رحیما، وجه خدا را این چنین میگویید کان ابراهیم امتا قانتا، مگر نان است که او وجیه است عند الله، مگر نان است که به نوبه خود وجه خدا، مگر نان است که کل شیء هالک الا وجهه، مگر نان است که نبوت، رسالت، ولایت، امامت اینها وجوه الهیان، وجه حقان و وجه خدا زوال پذیر نیست. پس اگر گفته شد در این دنیا ابراهیمی بود، در این دنیا موسی و عیسایی بود، در این دنیا نوح و امثال ذالک بودم، مثل آن است که گفته می شود کان الله غفورا رحیما، این همچنان هستم، همواره این راه هست. لذا وقتی درباره اینها سخن میگوید فرمود و جعل او کلمتا باقیتا فی عقبه، این سنت توحیدی را ما در نسل او همچنان حفظ کردیم. گاهی تعبیر فرمود و صلا لهم القول، یعنی درباره این امت ها ما حرف ها را متصلا به اینها به وسیله انبیا رسوندیم. انبیا سخنگویان خدایان، یعنی که حلقات اینها را هم متصل است. درباره انبیا فرمود وصلنا لهم القول لعلهم یذکرون. درباره کفار و سران شرک و ستم میفرماید و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها، یا درباره قارون فرمود که ما کسانی که از قارون متمکنتر و مالدارتر بودن او را هلاک کردیم، چقدر ما از سران شرک را به هلاکت رسوندیم، کم اهلکنا کم اهلکنا من القرون. درباره اونها همین باغبانی که عالم را باغبانی می کند و فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، در باره قوم عاد و ثمود و امثال ذلک که سخن می گوید می فرماید ما اینها را مثل اعجاز نخل خاویه قرار دادیم، فهل ترا لهم من باقیه، ما اینها را مثل درخت های خرمای پژمرده بی شاخ و برگ قرار دادیم که چیزی از اینها نمون. اینا علف هر ز عالم هم، ما اینا را وجین میکنیم، اینا شاخ های زائد هم، ما اینا را عرف میکنیم. و دنیا میرود چه میوه بدهد، میوهش همون لیوزهره و آید دین کلی و روکره الکافرون و روکره المشرکون و کفا بالله شهیدا، که تعبیرات گوناگون قرآن کریم است. پس این چه نیست که در جهان گاهی توحید حکومت کند گاهی شرک و جهان نظمی نداشته باشد، گاهی انبیا حاکم باشند گاهی سران شرک، این چه نیست. حکومت همواره از آن انبیا و شرک و استکبار در حد علف هرز است، نباید گفت اون هم نوبتی دارن؟ چرا اهداف انبیا محقق نمیشه؟ اون چه که دوی زمین از فضیلت مطرح است که کم هم نیست هدف انبیا، هر کس هر حرف حقی آورده است از کنار سفره انبیا استفاده کرد، چون قبل از اینکه بشری در عالم بیاید انبیا آمدند و حرف مردم میشون دادند. الحجت قبل الخلق، این بیان امام سلام الله علیه است در کتاب شریف کافی که فرمود حجت خدا قبل از آفرینش است. خدا آدم سلام الله علیه را به عنوان حجت خود آفری، سخن حق را به همراه خود آورد، بعد هر که در روی زمین آمد در کنار سفره انبیا نشستند. اگر یک کلمه حقی از شرق یا غرب به گوش انسان رسید، اینها را از انبیا گرفتن و این عالم را باغبانان الهی دارن اداره می کنن و روز این درخت ها ثمر می دهد که لیظهره علی الدین کلهی باشد ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. پس این چنین نیست که یک نظام حاکمی در جهان نباشد، گاه کفر حکومت کند گاه شرک، تا کسی بگوید قد افلح الیوم من استعلا، این چنین نیست. تا هر که زد و بند بهتری داشت او پیروز باشد، این چنین نیست، بلکه این عالم یک نظمی دارد. حالا این آیات ملازم فرمایید که خدای سبحان چگونه عالم را به این صورت ترسیم میکند؟ نه، عالم را انبیا اداره کردن و الان هم حکومت حکومت انبیا. این همه ستمکاران به عنوان علف حرز آمدن چقدر پیرو دارن؟ الان بیش از 3 میلیارد مردم روی زمین شاگردان انبیایند، اهم از مسلمین و مسیحا و یهودیا. اون شکور که مرحله عالیه باشد البته کم است، اما نوع مردم خدا قیامت وحی را میپذیرند. حالا به اون قسمت هم انشاءالله میرسیم. این رو ملاحظه فرمید که عالم را خدای سبحان به عنوان یک بوستانی معرفی میکند که باغبان این بوستان خدای سبحان است، که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا. آیه 17 سوره نوح فرمود والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. خدای سبحان شما را از زمین رویانی. اونگاه فرمود به این که هر وقت بیگانه رفت به عنوان یک علف هر سرز بشود، ما دابر او را قطع می کنیم. بعدن البته یه علف هرزی هم رویده می شود. نفرمود ما از وسط یا از آخر او رو قطع می کنیم، فرمود دابر و اصلش رو قطع می کنیم. البته یه علف هرز دیگری هم می روید. این علف هرز محصول اون علف هرز قبلی نیست، ما او رو از ریشه کندیم. لذا در بسیار از موارد دارد که ما دابر اینها را کندیم. فقطع دابر الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، یا قطعنا دابر الذین کفروا. خدای سبحان دابر اینها و اصل اینها را می کند، البته علف هرز دیگر هم می روید. لذا بین این علف های هرز هیچ رابطه ای نیست، بین کفر هیچ رابطه ای نیست، بین شرک هیچ رابطه ای نیست. اما سلسله انبیا را خدا مرتبط میداند. فرمود انبیا هر کدوم که آمدند مصدقن لما بین یدی، اینا یکدیگر را تصدیق میکنند، یا وصل لاله القول به مانند. در باره قوم ثمود در اوائل سوره حاقه آیه 7 و 8 این چنین است، فرمود به این که فتر القوم سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه. ما اینها را مثل دنباله های درخت خرمای هشمرده و افسرده قرار دادیم و اثری از اینا نیست. خب این نشون میدهد که علف هرز را کم، البته یه بار علف هرز دیگر هم میروید. در سوره مبارکه توبه و همچنین سوره صف این مسئله مطرح است که اینها میخواهن نور خدا را خاموش کنن ولی هرگز اون قدرت رو ندارن. خب پس نور خدا همواره وسیله انبیا روشن است، ولی شرک همواره خاموش خواهد شد. در سوره توبه آیه 32 این است که یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. در سوره صف همین هست با تفاوت مختصری. پس نور خدا خاموش نمی شود، اما در برابر نور خدا نار مشکین را، نار کفار و اسرائیلی ها را خدا مرتب خاموش می کند. اونو در سوره مائده فرمود که هر وقت این آتش روشن کردن من خاموش میکنم. در سوره مائده آیه 63 این است که وقالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یده مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. بعد فرمود و الغینا بینهم العداوت والبغضاء الى يوم القيامه. تا روز قیامت یهود گرفتار اختلاف داخلی. معلوم می شود موندن اینها تا روز قیامت برای آن است که این عذاب را بچشند، عذاب اختلاف را بچشند. حالا اگر منظور از این روز قیامت ظهور ولی از ارواح نافدا باشد، بالاخره تا اون روز اینا هستند و گرفتار ذلت اختلافند. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. هر وقت این آتش جنگ علیه اسلام رو خاموش کردن با روشن کردن با خاموش کردیم. پس هر وقت بیگانه بخواهد نور الهی رو خاموش کند ممکن نیست. هر وقت بیگانه بخواهد آتشی افروخته کند خدا خاموش میکند. این نشان میدهد که در عالم این چه نیست که گاهی شرک حکومت کند گاهی توحید. اون که در عالم حکومت می کند خدای واحد است، رب العالمین است، توحید حاکم است. منتها در عالم طبیعت که عالم برخورد و حرکت هست، علف هر زن می روید باید بجین کرد، شاخه های زائدی هم سرز می شوند باید حرس کرد. این چه نیست که درباره فرعون هم بگوییم کان فرعون، درباره ابراهیم هم بگوییم کان ابراهیم. اینا لفظاً یک نحو گفته می شود، اما لبن و معنن دو برداشت ازش خواست شد. در قسمت های دیگر هم وقتی که جریان کفر نقض می کند می فهمد به این که خدا می خواهد حق را احقاق کند. سوره انفال آیه 7 و 8 این چه این است که و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. اینم با فعل مضارع که دلالت بر استمرار داره تبریک است. فرمود خدا این چنین اراده میکند که حق را همیشه حفظ کند و ریشه ظالم را بکند، نه در گذشته اراده کرده است. اراده خدا این چنین است، سنت خدا این است که ریشه ظالم را بکند. پس این چنین است که اینا یه ریشه داشته باشند و روی اون ریشه شاخه بزنند و خوشه برویانند، بلکه علف هر زن که هر کدام یه ریشه موضعی دارن قرار ندارن، نه اینکه واقعا ریشه ای دارن بیقرارن. و این در سوره رعد تمثیل کرد، مثل ذکر بود، فبود مثل کلمت خبیثتن که شجرتن خبیثتن توست من فوق الارض مال آمن قرار. اگر یه درخت از روی زمین جسته برداشت کنده شد روی زمین گذاشته شد، خب یه چند روزی سبز است. اگر درختی رو بکنن روی زمین بگذارن، همونطور بگذارن روی زمین، ممکن است چند روزی یا چند لحظه بیستد یا چند لحظه سبز باشد، اما چون ریشه در زمین ندارد قرار ندارد، سبزی ندارد. همون مثل و کلمت خبیثتن که شجرتن خبیثتن توست من فوق الارض. این که مقتلع است، چنده است، روی زمین است، مال همین قرار. اگر سبز است چند روزه و اگر استاده است چند لحظه است، بالاخره می افتد، با یه تندبادی می افتد یا با یه اشاره می افتد. اما قبلش نبود مثل و کلمت طیبتن که شجرت طیبتن اصلها ثابتون و فرحاف سبا توتی و کلها کلهین بزنرد به هم. این شیء نیست که شجره طوبا و شجره خبیثه یکسان باشن، هر دو با ریشه باشن یا هر دو بی ریشه. که درباره فرعون هم بگوییم کان فرعون، درباره ابراهیم سلام الله علیه بگیم کان ابراهیم ابوتن قانتا. این دوتا کانه دو جور معنا دارد. یکی کانه است که وجه کان الله و غفور رحیم است، یه امر دائمی است. یکی کانه است که نظیر این نکید از شیطان کان ضعیف است، یعنی از دیر زمان اینا ضعیف بودن، نه حالا ضعیف شدن. بنابراین اگر چیزی خبیث شد مثل درخت بیریشه است و ما این درخت بیریشه را میکنیم، یه درخت بیریشه دیگری به عنوان علف هر سرز میشود، نه اینکه این دومی از جای اولی رویده. لذا هیچ ارتباط بین خاقان نیست، بین خاقانها، بین سلاطین، بین قیاصره نیست. اینا هر کدام یه علف هر زن که باید اینا رو کن. شجره خبیثه‌ای که روی زمین این علف هر سرز می شود و همواره توسری می خورد، برای اینکه همواره توسری بخورد هست، نه برای اینکه اثر خوبی دارد. این که فرمود لیحق الحق در آیه 8 سوره انفال، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، این هم بیان سنت مستمر خدای سبحان است که اراده خدا این است که حق را احقاق کند و باطل را ابطال کند و مانند آن اینها را ریشکن کند. اون تا اثر خودش باقی مبتلاست، نه اینکه دیگری از این میروید. دیگری علف هرزی است که از راه شیطان خودش هم سبز شده است. خود اون سنت گذار تا اثر عمل او هست، در حقیقت کار او هست. به مقدار کار خودش خدای سبحان فهمد که نکت و ما قدم و آثاره هم. در روایت هم آمده است که من سن سنتم سیئه، تا این سیئه هست تتمه کار او هست. بنابراین در آیه 25 و 26 سوره رعد این دو مثل ذکر شده است. بنابراین مسئله سلاطین، مسئله خاقانها، مسئله قیصرها، مسئله کسراها، مسئله تبعها، مسئله نجاشیها همون علف هرز است که ریشه ای نخواهد داشت. لذا در پایان دنیا به کام اهل تقواست، به کام متقیان است. والعاقبت للمتقین، برای اینکه این درخت همچنان هست و میوه میدهد. اینها همانند علف هرزی هستند که هر لحظه شیطان اینها را میرویاند و اینها ریشه‌کن خواهد شد. نه اینکه یک درخت سابقه دار و ریشه داریست که همچنان ثمر میدهد، این طور نیست. شیطان اگر هست تا روز قیامت برای آن است که وسوسه کند و آزمایش الهی محقق بشه، در همین حد است. عقل از درون و انبیا از بیرون انسان را تأیید بکنند تا جنگ درونی شروع بشود به نام جهاد اکبر، انسان از راه از این راه به ثمر برسد که تهذیب نفس نصیبش بشود. وگرنه اصل شیطان اگر بساطش برچیده بشود که عالم عالم تکامل نخواهد بود، عالم جهاد اکبر نخواهد بود، عالم تهذیب نفس نخواهد بود. پس خیلی فرق است بین این که در سوره نحل آیه 120 بفرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین، یا این که درباره فرعون ما بگوییم کان فرعون یا کان کسرا بمانند اون. نه، این مقدار برای وسوسه وجودش لازم است. در بحثای وجود شیطان گذشت که شیطان در کل نظام رحمت است، گرچه برای خود عذاب است و برای عده هم عذاب نسبی، ولی اصل وجود شیطان رحمت است. اگر وسوسه نباشد که تکامل نیست، تهذیب نیست، جهاد اکبر نیست. اما این که فرمود و از فرقنا بکم البحر و انجیناکم و اغرقنا آل فرعون، این مسئله شکاف دریا را خدای سبحان در موارد فراوانی به مناسبت‌های گوناگون یاد فرمود. چون کل این نظام به دست خدای سبحان است و فعل خدا، پس کلید این نظام به دست او، برای هر کسی به عزت خود بخواهد باز می کند، برای هر کی بخواهد می بندد. گاهی درباره آسمان است، سخن از شق القمر مطرح است که اقتربت الساعه و شق القمر. گاهی درباره زمین است که موسی کریم می فرماید که تو اگر خواستی زمین را من منخسف کنم که قارون را در کام خصم فرو ببرد، این چنین خواهم کرد که فخسف نابهی و به داره الارض. کلید زمین به دست خدا است، دستور می دهد دهن باز کند قارون را به کام ببرد. کلید دریا به دست خدا است، فبود از فرق نابکم البحر. کلید آتش به دست خدا است، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم. کلید فضا و هوا به دست خدا و سخرنا له الريح تجدی به امرهی رو خواهن حیث و اصاب. این کلیدها به دست خدا، هر کسی را برای هر موقعی که بخواهد از مخزن این عالم بهرمند میکند و هر کرا نخواهد در را برو او میبندد. چیزی در جهان نیست که در برابر خدای سبحان مستقل باشد و از خود رأی نشون بدهد. به موسی کریم در سوره طه فرمود به این که تو الان تأمین شده ای، همه ترسا از تو زدوده شد، عصا بزن بدون این که ترسید احساس کنی از دریا می گذاری. آیه 77 سوره طه این است که ولقد اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، سری همون سیر فی اللیل است، سبحان الذی اسرا بعبده، اسرا همون سیر فی اللیل است، همون شبانه بندگان مرا از مصر بیرون ببر. وقتی به لبه دریای روان رسیدید فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف و درکن ولا تخشا، همین اثار که داری بزن به دریا، نفرمود نترس، فرمود تو که نمی ترسی، نترس هم بار اول فرمود. بار اول که موسی کریم به امید نار رفت و نور نصیب شد و خدای سبحان در طلیعه وی فرمود ما تلکه به یمینه که یا موسی عرض کرد یا اصای اتوکه و علیه ها و احوشوبی ها قنمی و لیفی ها مار و بخرا، فرمود علقه ها بنداز ببینم چیه، نگو اصاست، بگو هر که تو بخواهی، اگر من خواستم عصا باشد خب عصاست، اگر خواستم مار باشد واقعا مار هست. من گفتم ما تل که به یمینه که، شما گفتی هیه عصای، حالا علقه ها ببینیم اساس یا غیر اساس. در اولین بار وقتی به فرمان خدای سبحان موسی عصا را انداخت بشده مار، اونجا احساس ترس کرد، این تلیعه نبوت است. بعد با همون بیان فرمود لا تخف، این لا تخف نهی تشریعی نیست که به کسی بگوین نتر، با همین جمله مبارکه لا تخف امید ایجاد کرد، امن ایجاد کرد، امن ایجاد شد برای همیشه. لذا وقتی امن ایجاد شد در اثنای قصه و جریان میفرماد به این که تو که نمیترسی که، عصا بزن به دریا، نفرمود نترس، نگو پشت سر دشمن مسلح جلو هم دریا ما چه کنی، فضرب لهم طریقا فی البحر یا بسن که لا تخافو درکن ولا تخشا، نه لا تخف، نه نتر، اما تو که نمی ترسی، نه از دریا می ترسی، نه از ستاد مسلح فرعون می ترسی، تو که نمی ترسی، عصا بزن به دریا این خوش می شود، رفته ها می روند، آیندم نمی آید، جاده خاکی خواهد شد، این کلید به دست توست، یعنی به دست خداست و از دست تو ظاهر می شود. یه همچه کاری کردیم ما. خب اگر جزومت شدید دریاست بود برای همه باشد که این کسیست که خیال میکند دریا خود ساخته است، اما اون کسی که فرمود دریا آیات ماست، ما مواخر و کشتی های آبشکن را به عنوان آیه در اختیار شما قرار دادیم، اون میداند که کلید دریا به دست دریا آفرین است، روزی هم بساط دریاها را با انفجار و تسجیر جمع میکند. این قسمت را وقتی که طرح میکند در همون سوره طه فرمود که فاتبعهم فرعون به جنودهی فقشیهم من الیم ما قشیهم، جزرومد عبارت از آن است که یه مقدار بالا بیان یه مقدار پایین برن فروکش کنن، نه جزرومد اینه که رفته برود آینده نیاید جاده خاکی در دریا پیدا بشود، این جزرومد نیست، یعنی وسط دریا پیدا شد از این راه عبور کردن. یک رودخانه روانی که انسان عصا بزند آبهای رفته همچنون برود و آبهای نیامده مثل یک تلی پشت سد بماند و وسطش پیدا بشد، این میشه معجزه، یکی جزرومت نمیگن که. اونا خیال کردن این جاده خاکی همچنون هست، این آبهای رفته همچنون رفته است و نیامده همچنون نمیآید. آل فرعون هم آمدن وسط دریا، دیدن اون لبه یک کلید چرخید، فقشیه هم میلیمه ما قشیه هم، آب آمده اینها رو به کام فرو بود. بله دیگه دو لب است، منتها در کلید دو لبیه، یک کلید است به کلید دارم خدا. بله دیگه این کار اگر چنون چی اینها به دریا نمی رفتن که غرق نمی شدن، اگر همون لبه دریا بودن، اون عامل غرق چی بود؟ این همون جاده خاکی دریا اینها را کشون وسط دریا، و اگر آب بود که اینها وارد دریا نمی شدن. خدای سبحان که به موسی کریم دستور داد عصا بزن، آبهای رفته می رود و نیامده نمی آید، جاده خاکی وسط پیدا می شود، همین کار باعث نجات اونها شد به غرق فرعونیا. برای این که اگر جاده خاکی نمی شد که نه اونها می گذشتن نه فرعونیا می آمدن، با همین کار آمدن. تعبیرات دیگری هم که باز خدای سبحان در این زمینه دارد فرمود به این که ما به موسی کریم وحی فرستادیم، گفتیم عصا را به دریا بزن و دریا منفلق می شود. آیه 61 به 62 سوره شعرا: فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی اصحاب موسی سلام الله علیه به لبه دریا رسیدن، آل فرعون با اون ستاد مسلح از پشت سر رسیدن، پیروان موسی کریم گفتن ما بین دو خطر قطعی محاصره شدیم، جلو دریاست، قدرت رفتن نیست، برگشترم ستاد مسلح فرعون. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، الان ما رو میگیرن، برای اینکه ما راه رفتن جلو که نداریم، پشت سر اینا که رسیدن. این بیان وحی خدای سبحان موسی کریم را قاطع کرد. فرمود قال کلا، موسی کریم فرمود این چه سخنی است میگویی، هرگز اینها به ما نمیرسن، ان معی ربی سیهدی. بین دو خطر قطعی طبق جریان عادی این بیان قاطع را موسی کریم بیان میکند، با حرف تاکید، با جمله اسمیه، با یک تشر زدن و رد کردن. کلا این حرفو نگید. چرا؟ چون ان معی ربی سیهدی، تحقیقا با من خدای من هست دستور میده، یعنی کلیددار با ماست. این بیان انسان رو پیروز میکنه. جزء سنن سفر این جمله مبارکه است که اگر کسی مسافرت میکند مستحب است بگوید ان معی ربی سیهدی. این جزء مستحبات مسافرت است. و گفتن کسی سنش از 40 بالا آمده است، او در حقیقت مسافر است، چون اگر کسی در سفر خواست عصا بردارد، به این عنوان که یکی از مستحبات مسافرت عصا برداشتن است، مسافر باید عصا داشته باشد. از اون طرف هم گفتن به این که اگر کسی سنش به 40 سال رسید، او شایسته است که عصا در دست بگیرد. من بلغ 40 و ترک عصا فقط عصا، یا لم یتعصی فقط عصا. یعنی اگر کسی سنش به 40 رسید و عصا در دست نگرفت معصیت کرد. این همین عصای چوبی یا به ما مختر وقتی سن به 40 رسید مسافری، و انسان مسافر باید با عصا حرکت کند، با عصا احتیاط حرکت کند. اینه که اگر کسی قبل از 40 سال خود را در نیافت، بعد از 40 سال بسیار مشکل است، و انسان 40 سال رسیده حتما باید با عصای احتیاط حرکت کند. این جزء سنن سفر است که انسان بگوید ان معی ربی سیهدین، از 40 سال به بعد هم یقینا باید با این جمله ها مانوس باشد، بگوید ان معی ربی سیهدین. امیدواریم خدای سبحان همه ما را حفظ کند. والحمد لله رب العالمین.